زایر اونجا ثبت نام کنن و در اون روز خاص و ساعت خاص پذیرایی بشن برای اهدای
خون. فرمودید به سایت سازمان انتقال خون مراجعه کنن، تو اونجا امکان نوبت دهی اینترنتی وجود داره؟
بله، پورتال رسمی سازمان انتقال خون، همون سازمان انتقال خون کشور رو
بله،
یا ibtu.ir رو که وارد بشن، اونجا یه سامانه نوبدهی بود در از اونجا هم میتونه.
خیلی متشکرم، کمک خوبی کردید آقای صداقت در خصوص نظر خون. انشالله که شهرمندان به این ترتیب میتونن خونشون رو نظر کنن با نوبدهی اینترنتی بدون دردسر، و انشالله شهرمندانی هم که دچار مشکل هستن میتونن از این فرآورده ها استفاده کنن. این عمل انسانی شهروندانمون که همواره با فراخوان مسئولان به قوت مردم پشتش می ایستادن. ممنونیم ازتون، خداحافظ.
خدا یار و نگهدار.
زنده باشید.
خداحافظتون.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. به نام خالق بی همتا، به نام آفریننده روز و شب، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم روزی پر از رحمت و برکت پیش رو داشته باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند خواهانم. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب کوچک مرد بزرگ در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. کتاب کوچک مرد بزرگ به قلم محمد حسین جلیلی پور و محمد حسین صادقی، زندگی نامه، خاطرات و منش اخلاقی شهید وحید جعفری از شهرستان زرقان فارس را به تصویر می کشد. شهادت بالاترین کلمه در طول تاریخ بشریت و جدا کننده بین حق و باطل است. شهادت به مرور زمان انسان را بزرگتر و ابعاد وجودی او را برای همه نمایان می سازد. اگر به زندگی معصومین نگاه کنید می‌بینید که همه آنها شهید شدند. پس در شهادت رمزی نهفته که فقط اولیای خدا و صالحین آن را درک می‌کنند. هر جا که شهادت بوده مسیر تاریخ عوض شده. این کتاب که خاطرات یکی از تربیت شدگان مکتب عاشورا و اسلام ناب محمدی به نام شهید وحید جعفری است، به منظور تجرید از آرمان‌های امام راحل و تمام شهدا و حراست از دستاورد خون آنها به رشته تحریر در آمده. در بخشی از کتاب کوچک مرد بزرگ می‌خوانیم: در جبهه با چند نفر از برادران هم محلی رفتیم گردان قواسان حضرت رسول سلام الله، و در محوطه گردان آقا وحید را دیدیم و از حال احوال یکدیگر خبر گرفتیم. پس از طی کردن آموزش‌های سخت و طاقت فرسا شنیدیم که مرخصی می‌دهند. مثل اینکه این مرخصی بودار بود برای رفع خستگی، ولی واقعیت چیز دیگری بود. با برادرم آقا علی پرهیز رفتیم که مرخصی بگیریم، ولی مردد شدیم و تصمیم گرفتیم دنبال وحید آقا هم برویم تا با هم مرخصی بگیریم. وقتی به ایشان گفتیم هرچه اصرار کردیم نپذیرفت و فقط به رساندن سلام و پیام اکتفا کرد، و بقیه ماجرا که چه گذشت و چگونه او به آرزوی خود که شهادت بود رسید، کتابی خواندنی و پر نکته می باشد. امیدوارم از مطالعه این کتاب بهره لازم را ببرید. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
حتما مواجه بودید با تورهایی که شما رو دعوت میکنه به طبیعت گردی، تور کویر، تور نمیدونم مناطق شمالی کشور و جایی بسیار زیبا. ظاهرا این تورها رتبه اول تورها تو فضای مجازی هن، اما یا مجازن یا نه؟ این موضوع رو میخواییم از مسئولین بپرسیم. جناب مهندس حسین زاده دبیر محترم جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تو بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای حسین زاده، خیلی به کارها آنلاین شده و مردم هم دیگه تقریبا دارن آموخته میشن با این روش که به صورت آنلاین خدماتی رو بگیرن از جاهای مختلف. فضای مجازی هم زیاده. تورهایی که میگه آقا تورهای ریکروزه فلان جا بهمان جا با یه مبلغ جزئی و یک روز یک صبح تا شب هم واقعا خدماتی رو ارائه میدن. اما همین خدمات صادقانه تورهای آنلاین علارمی که داره گسترش هم پیدا میکنه توش خیلی تقلب هم میشه و اعتماد مردم رو از این رزروهای آنلاین سلب میکنه. سازوکاری برای مقابله با یه همچین تورهای وجود داره یا نداره آقای حسین زاده؟
خدمت ها عرض کنم که طبق قانون تنها مراکز مجاز اجرای تور آژانس‌های مسافرتی هستن که داره مجوز بند ب باشن از وزارت گردشگری.
بله.
و سایر مجریان تور در واقع غیر مجاز هستن و غیر قانونی و متاسفانه در سالهای اخیر در فضای مجازی خصوصا در شبکه اینستاگرام شاهد این بودیم که خیلی از دوستان، خیلی از راهنمایان تور و خیلی از افراد به صورت غیر مجاز تورهای یک روزه چند روزه برگزار میکنن.
تو اینستاگرام مجاز نیست آقای حسین؟
ببین، تبلیغات مجاز برای تبلیغ کردن و معرفی، ولی باید در واقع اجرای تور زمانی که از مسافر پول میگیرن و تعهد میدن و قرارداد امضا میکنن باید با یکی از مراکز مجاز در واقع بسته بشه. یعنی
میشه تو فضای مجازی این قرارداد بست؟
نه، در فضای مجازی هیچ قراردادی نمیشه بست. باید حتما قرارداد امضا بشه و حتما باید وزارت گردشگری قرارداد تیپی دارن.
خب الان من به عنوان یه شهروند میگم آقا من یه تور آنلاین رو تست کردم خوب جواب داده، چه لزومی داره به توصیه های حسین زاده؟
خب ببین، در زمان اجرا خیلی از تورها اجرا میشه بده مشکل برگزار میشه برمیگردن و مشکل پیش نمیاد، ولی زمانی در واقع این مشکل بروز میکنه که مشکل پیش میاد و متاسفانه داشتیم مواردی که در تورهای طبیعت گردی فوت داشتیم، مرگ داشتیم و هزار داستان هایی که اون موقع است که دیگه دوستان میان برای اعتراض، برای شکایت و هیچ دستگاهی جوابگو نیست به خاطر اینکه از مراکز غیر مجاز خریدن و نمیتونید در اون جوابگو باشیم. اون موقع مشکل پیش میاد و اون زمان هست که پاسخگو نیستن، میرن در تورهای چند روزه هتلشون متعید نیست، هتل عوض میشه و خیلی بحثایی که راه خودتون در جریان هستید.
بله بله.
و این مشکلات باعث میشه که متاسفانه اونها هم که مجاز کار میکنن زیر سوال میرن و قوانین اجرا نمیکنن. به حال در کشور ما قوانینی برای اجرای تورهای هست که باید این قوانین اجرا بشه.
آقای حسین زاده، این قوانین رو مردم نمیشناسن؟ تورهای مجاز هم از غیر مجاز نمیتونن تشخیص بدن، چطور تشخیص بدن؟
خدمتتون عرض کنم که بهتره که دوستان از سایت اداره کل هر استان، در واقع سایتی داره که در اونجا آژانسایی که داره مجوز هستن و در واقع معتبر هستن تایید شده هست میتونن استلام بگیرن. همینطور که خدمت هستم از دوستان قرارداد بگیرن آقا قراردادتون کجاست، این قرارداد پول وقتی واریز میکنن به حساب بگن واسه ما قرارداد بفرستین که روز سربرگ آژانسی هست یا نه شخصه و حال اینها قابل پیگیریه. از طرفی هم ما هم شناسایی کردیم چون در ایام کرونا بسیار این زیاد شد این موضوع، بیش از 200 از دوازده سایت ها و شبکه‌ای که غیر مجاز بودن شناسایی شد، به پلیس فضا معرفی شد و ما هم نه اینکه اونها رو جمع کنیم، به حال اونها رو داریم بکنیم ضربهشو خط میدیم،
بله ساماندهی میکنیم دیگه، چون اونها بالاخره دارن فعالیت میکنن.
نه اون خیلی خوبه، تمام این شخصی که میتونه واقعا در این صفحه بتونه 50 نفر رو جذب کنه واسه ما ارزشمنده، بهشون ساماندهی میکنیم، میگه آقا بیاین مجوز بگیریم، بیاین شما با یک آژانس لینک میکنه. به حال سعی کردیم که دوستان رو بهشون روش بدیم و که قانونی باشه، چون در بعضی از تورها بعضی از دوستان به حال چیزای اجرا میکنن، کارهای انجام میدن که خلاف در واقع قوانین کشور و سیاست های ماست و این متاسفانه در برخی از موارد بروز میکنه و باعث میشه که کلیه در واقع آژانس ها دیگه سوال میرن.
ببینید آقای حسین زاده، اصلا حالا چون گفتید خلاف قواعد و خلاف قوانین، من دارم عرض میکنم اصلا بعضی از شهروندان میرن تور رو اینجوری رزرو میکنن به قول خودشون آزاد باشن، یعنی فهمیدید؟
بله.
یعنی که به قول خودشون یه کاری بکنن که قانونی نیست. حالا مثلا جوونن میگه آقا میخوام جوونی کنیم، مثال عرض میکنم،
بله.
شاید خیلی نادر باشه اما اتفاق بیفته. حالا خدای نخواسته تو این جوونی کردن یه ممکنه مثلا حادثه ای اتفاقی باعث بشه که طرف جانش رو از دست بده یا سلامتش رو از دست بده. اینا مهمه، اما معمولا جوونا به این چیزا فکر نمی کنن. آقای حسین زاده شما که میدونید که اینجوریه دیگه. خب تو یه همچین شرایطی برای که همین رو شکل منطقی بهش بدیم بعد چیکار کنیم آقای حسین زاده؟
خدمت عرض کنم که دیگه با فرهنگ سازی کرد. ببین به هر حال بحث فرهنگ سازی با آموزش یکی بحثایی که باید در کشور مطرح بشه. رسانه ها حالا ما در حد خودمون تونستیم با کمک پلیس های فتا تونستیم موارد پیشگیرانه اعلام کنیم در سایت های مختلف در شبکه های مختلف که دوستان حواستون باشه. به قول شما جوانای ما فکر می کنم باید آزادی هایی که حالا در تورهایی که غیر مجاز برگزار میشه در واقع میرن و بعد پیامدهاشو نمیدونن. یعنی واقعا شاید 10 مورد گفتن شاید 100 مورد هم خوب اجرا بشه بدون هیچ مشکلی، ولی یه موردی که در واقع پیش میاد و متاسفانه شب در کویر گیر میافتن. داشتی مواردی که چنین پیش اومد، داشتی دوستانی که سقوط کردن، داشتی دوستانی که در آب دریا غرق شدن متاسفانه. و این موارد باعث میشه که در واقع یک موردی که پیش میاد در واقع به خاطر رعایت نکردن بعضی از اصول، چون در بحث قوانین میراث فرهنگی را گردشگری ما برای اجرای تور خیلی اصول داریم. راهنما بود حتما داره کارکنان گردشگری باشه، اصول ایمنی، اصول در واقع رعایت تور و بدون رانندمون که خواهم میکنم اتوبوس همون باید مجاز باشن، رانندگان اصول اولی و همه چی باید بلد باشن در اجرای تور، چون ما هر راننده قبول نمی کنیم برای اجرا. و این متاسفانه تنها روشش اینه که همین که مسافرین و دوستان عزیز باید رعایت کنن، از جای مجاز بخرن که باز فرهنگسازی بشه، همین که ما هم و خود وزارت هم حیفه این باشه که شناسایی کنه و تورهای غیر مجاز و افراد غیر مجاز در واقع تجربهشون بگیره و این کار انجام میشه. البته متاسفانه فضای مجازی انقدر زیادی که یکم زمانبر و در این حال هم خیلی جاها قابل کنترل نیست.
آقای حسین زاده چقدر تفاوت بین تورهای مجاز قانونی و تورهای غیر مجاز؟ ببینید من یه مقدار صراحت لهجه به خرج میدم.
ببین تفاوت قیمتی زیادی
نه، تفاوت قیمتی رو نمیگم، تفاوت خدمات رو میگم.
خدمات خب ما در اجرای تور قانونی متأسفانه از خیلی از چیزایی که دوستان دارن اجرا میکنن در واقع به خاطر سیاست‌های کشور و بحث کشورهای اسلامی ما معذوریم و متأسفانه در این تورها داره اجرا میشه به صورت در واقع غیر قانونی.
ببینید آقای حسین زاده من میگم یه مدار صراحت لهجه میخوام به خرج بدم. ببینید به یه جوان میگه که آقا خب با این تور برو، اگر خدای نخواسته اتوبوسش تصادف کنه خسارتتو میده، اگر پات یه وقت تو این تور طبیعت گردی طوری بشه دکتر هست که رسیدگی کنه، اگر یعنی همه این جوانب امنیتی رو میگی. خب جوان میگه مگه میخوام برم عزاداری کنم، میخوام برم طبیعت گردی کنم، لذت ببرم. یعنی این تورایی که شما ازش به عنوان قانونی صحبت میکنید فقط این نیست که خدمات بهداشتیش، ایمنیش، چه میدونم ترجمه تور، فقط اینا نیست. یعنی یه سری بندوبست ها و محدودیت ها برای جوان ایجاد میکنه که یا حداقل جوان اینجوری تصور میکنه. من نمیخوام میگم واقعا اینجوریه، جوان اینجوری تصور میکنه، میگه آخه من برای چی بلنشم تور برم؟ مگه مثلا میخوام برم مجلس رسمی میخوام برم، یا مثلا میخوام برم یه جایی بشینم سخنرانی من میخوام گوش کنم، میخوام برم طبیعت رو بگردم لذت ببرم. اگه قرارو بگی آقا اینجوری باش اینجوری نباش، که آخه دیگه تور نمیشه. ببینید یه سری بندوبست ها و قبض های اینجوریه که باعث میشه این تورهای اینجوری بیان و جوان ها رو سمت خودشون میکشن. خب اینو باید درستش کنیم. آقای حسین
نه ببینید تور که الان که درست شده شما فهمون طبیعت گردی. ببین
نه مثال طبیعت گردی رو زدن،
هر طوری ببین تور قرنیست که دوستان برن مهمونی یا بحث رقص و آواز و شادی، چون به حال اون یه مقاله مستقلی در بحث گردشگری نمی گنجه. در بحث گردشگری وقت شما میخواید بازدید از یه دریاچه، طبیعت گردی، کوه، راهپیمایی، بحث و به حال بحث بازدید و دیده بازدید و بحث رقصیدن و شاد بودن و کوبیدن نیست متاسفانه. یعنی
اینو شما میگید آقای حسین زاده، اینو شما میگید.
من نمیگم طبیعت به تعریف در دنیا شما به تور در تورهای ما طبیعت
گردی نمیام. آخه ما چیمون شبیه دنیاست آقای حسین زاده عزیز؟ ببینید من به این جواب میگم آقا طبیعت گردی میری قاعدش اینه. میگه آقا این قاعده رو کی گذاشته؟ میگم خب قانون گذاشته. میگم خب غلط گذاشته این قانون. اشتباه گذاشته. من نمیخوام اینجوری طبیعت گردی کنم. تو با این جوان چی جواب میخوای بدی به این جوان؟
خب ببین، اگه بخوام در قالب تور برن یه بحثه. خب میتونه خودش ماشین شخصی بگیرن بیاد، چون به تور نداره. اگه بخوای در قالب خیال قوانین برن، خب هر کشوری قانون خاص خودش داره.
درسته، بله.
بعد به حال مشخص میکنن بحث از سیاست‌ها و در واقع قوانین کشور و اون بحثی که در اون کشور به حال ملاک قانون شده.
متوجه.
در یک کشور امروز حتی کشورهای شاد غیر اسلامی می‌بینید خیلی قوانین گذاشتن که اصلا میگه آقا این چه قانون دست پاگیری، ولی میگه آقا به خاطر این سری مسائل حالا امنیتی، مسائل سلامتی ما قانون می‌ذاریم.
ممنونم آقای حسین.
در خدمت هستم. سلامت باشین.
قربون شما. روزتون بخیر باشه. به خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. در خدمتتونم.
زنده باشین. خب بریم از حال و هوای ماه مبارک رمضان و توضیحات آقای حاج بابا استفاده کنیم. پیش از اون دعای امروز ماه رمضان رو با هم بشنویم.
دعای روز 11 ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی ها و نافرمانی ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم آتش برافروخته را بر من حرام گردان. به یاریت ای فریاد رس داد خواهان.
جناب حجت الاسلام آقای آقا بابا رو خط ارتباطی مون هستند. خدمتون سلام میکنم آقای آقا بابا و طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان عزیز و نازنین برنامه. وقتتون بخیر باشه. امیدوارم خدا به زندگی هممون انشاءالله آرامش بده. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که توفیق برم با شما صحبت میکنم. استاد فرهیخته، مرجی توانمند برنامه.
قربان لطفتون، زنده باشید.
زنده باشید و با شنوندگان عزیز و ارجمند چند دقیقه تحویل درس میدم خدمتشون.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
زنده باشید. موضوعی که مطرح کردیم بحث ظرفیت، این که چه کنیم ظرفیت پیدا کنیم. الان اگه دقت کنید واقعا خیلی بعضن عرض میکنم، غالبا عرض نمیکنم، ببینیم کشمکش ها، کدورت ها، کینه ها متاسفانه بین افراد، بین اعضای بعضن میبینیم خانواده ها متاسفانه اتفاق میفته. یکی از دلایلش برمیگرده به عدم ظرفیت، یعنی شخص کینه رو به دل نگه میداره، آنقدر ظرفیت نداره که کینه رو کنار بزنه. یه عزیزی مثال قشنگی میزد، میگه بعضیا دلشون مثل دریا میمونه که اگر یک صخره ای، یک تخت سنگ بزرگی رو داخلش بیاندازن یه موج ایجاد میکنه، ولی زود این تلاطم فروکش میکنه و آرام میشه. ولی بعضیا دلشون به اندازه یک نربکیه که یه قندی رو اگر محکم داخلش بیاندازی چایی از این و اون برش لبریز میشه و میریزه، این طاقتشون انقدر کمه. ما باید ظرفیت پیدا کنیم که رسیدیم به یکی دیگر از مواردی که باعث میشه ظرفمون بزرگ بشه و امروز من خدمت شما عرض بکنم و توضیحاتشو بیشتر میذاریم برای جلسات بعد، که اگر میخوایم ظرفیت پیدا بکنیم یکی دیگر از اون راهکارها این است که واقعا نسبت به حقوق مردم و رعایت حق مردم و دیگران دقت بکنیم. من اگر حرمت دیگران رو نگه دارم، اگر حق دیگران رو خوب ادا بکنم، قطعا و یقینا این یک اثر وضعی در وجود خود من داره. همون اصطلاحی که در بین مردم رایج هست، بحث حق و ناس، که واقعا یکی از مباحث مهمی است که میشد در ماه مبارک رمضان اصلا 30 جلسه ما راجبش صحبت بکنیم، که هر کس در کار خودش، در حرفه خودش چقدر باید نسبت به حقوق مردم دقت بکنه. رعایت کردن حال مردم، رعایت کردن حقوق مردم، این میتونه مؤثر باشه. من همیشه دعام اینه که خدایا شناخت وظیفه و عمل درست به وظیفه رو به من عنایت کن. یعنی من بلد باشم، بدونم یه وقت خدایی نکرده خودم در حقوق مردم کوتاهی نکنم، خودم در رعایت حال مردم کوتاهی نکنم. خیلی باید مراقب باشیم. اگر من این حق و ناسه رو، اگر این رعایت حال مردم رو دقت کنم، خدا به من یه برکتی میده، به وجود من یه برکتی میده که این برکت باعث میشه که من خودم اول آرامش پیدا کنم، خودم اول لذت ببرم از زندگی خودم، خودم لذت ببرم از حالی که الان دارم. این که نسبت به مردم حواسم باشه، کار مردم رو خوب را بندازم، تو کار مردم کوتاهی نکنم. بعضی ها بعضن میان گلگی میکنن بابت که بعضی از متاسفانه کسانی که در مسئولیتشون کوتاهی میکنن. من همیشه در جمع فامیل، در جمع دوستان، آشنایان عرض میکنم که انصافاً آیا الان خودمون داریم به وظیفه خودمون خوب عمل میکنیم؟ آیا خودمون در رعایت حال دیگران کوتاهی میکنیم یا خدایی نکرده کوتاهی میکنیم یا کوتاهی نمیکنیم؟ خودمون چگونه هستیم؟ حالا در این زمینه روایاتی هست، داستانهایی هست، نکاتی هست که چون بنا داریم رسانه‌ای صحبت کنیم مفید و مختصر، بیش از این مصده نشم، همین رو انشاءالله تمرین بکنیم که بتونیم انشاءالله در همین زمینه در کسب ظرفیت موفق باشیم.
ممنونم جناب دکتر آقای آقا بابا،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون،
موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. من هرچه فکر میکنم نمیدونم متعلق به کدام فرهنگی که، اما بسیار زیباست. از تکمنده محترم برنامه پرسیدم که این موسیقی پایانی چی بود، رفتی گفت استادم مرحوم فریدون ارکانی این رو به من هدیه کرد و من به همین نام این رو ذخیره کردم و الان به یاد او پخش کردم. ما هم این برنامه رو امروز رو تقدیم میکنیم به از تکمنده های ارشد سازمان قدیمی سازمان صدا و سیما که دارفانی رو ودا گفتند و الان میان ما نیستند. این برنامه رو تقدیم میکنیم، روش انشاءالله شاد باشه مرحوم فریدون ارکانی و این برنامه تقدیم به او. خداحافظ شهروند عزیز.
بله، تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زندگی صبح و گفتگو که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در روزهای خوش ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت الله هستیم راز یک نشونی رو خدمتون میگم.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق والعصیان و حرم علی فیه السخط و النیران بعونک یا غیاث المستغیثین.
دل فقط و فقط دست خداست، یعنی اگر قلب آدم، مرکز عواطف و احساسات آدم، مرکز انگیزش آدم که اصطلاحا بهش میگیم قلب یا دل، الهی شد، همه وجود آدم الهی میشه. و خدای نکرده اگر که دل برگشت و گرایش به پرده دری، گرایش به بر اساس فقط هوای نفسش، بر اساس فقط غرایزش، بر اساس خلاف فرمان خداوند که خیر انسان هست و مرز شکنانه رفتار کرد، اون وقتی که هیچ چیزی به غیر از این که این دل دوباره اصلاح بشه نمیتونه آدم اصلاح بشه، هیچ چیز دیگه. و خدا برای انسان‌های با ایمان دقیقاً همین اصطلاح رو به کار می‌بره که خدا ایمان رو تو سوره حجرات هست آیه 7 ایمان رو محبوب شما قرار داد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و در دل‌های شما اون رو زینت بخشید. خوشتون میاد از این که حرف حساب رو بپذیرید. یه جای دیگه میگه که کسایی که مؤمن هستن وقتی که یاد خدا میشه وجلت قلوبهم، دلهاشون بعضیا گفتن میلرزه، یک خوفی از عظمت خدا درش متجلی میشه. بعضی دیگه گفتن که جلا میگیره، روشن میشه قلبشون، جون میگیرن با حرف حساب. حرف خدا حرف حساب دیگه، حرف از خدا زدن حرف از وجود زدنه، حرف حساب زدنه، جون میگیرن از حرف حساب. برعکس کسایی که دلشون دنبال فقط خواسته های نفسانی خودشون هست، یعنی مرز شناسی رو گذاشتن کنار و با دونستن مرزها ولی مرز رو میخوان بشکنن، اینها مرزهای درسته ها میخوان بشکنن، اینها وقتی که حرف حساب بهشون میزنی اصلا حالشون بد میشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین کفروا، اصلا مشمعز میشن، حالشون بد میشه. خیلی نعمت بزرگیه این که آدم با حرف حساب کیف بکنه و از غیر حرف حساب بدش بیاد اصلا. نه اینکه استدلال بکنه و بگه که خب حالا این حرف درستی نیست قبول نمیکنم، نه اصلا چون دوست ندارم حرف نادرست رو قبول نمیکنم. هم عقلم میتوانه تحلیل بکنه که چی درسته چی نادرسته، هم مهمتر از اون قلبم نمیپذیره حرف نادرست. حالا که معلوم شد حرف نادرست هست، اصلا از زشتی این، از بدی این، از کراهت این، این هم کراهت داره، من دوست ندارم اصلا کار زشت رو و دوست دارم حرف حساب رو و حرف خوب رو. اگر اینطوری بشه که فقط و فقط هم خداوند باید دستمون رو بگیره، خودش باید کمک کنه تا این اتفاق بیفته، کار حل، کار حل. هم در خانه اگر کس هست همین یک حرف بس است که بگردیم ببینیم که قلبمون چجوری باید الهی بشه، چجوری باید از حرف حساب خوشمون بیاد و از حرف ناحساب کراهت داشته باشیم. خدایا کمکم.
مطلوب جانم ساز ایمان را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی رحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
اما این ماه ماه ضیافت الله هست، همه ما دعوت شدیم به قرائت قرآن و مأنوس شدن با قرآن و دوستی کردن با قرآن. همراه میشیم با تلاوت ترتیل قرآن کریم جزء 11 حزب دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.